اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه السلام وصليت على عدد من أسرائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بله نه این که عرض میکنم یعنی حکمش رو استنباط نکردم ولی همه اینا به یه معنا میفته در قرارش میدن در احکام. اگر به دلیل رسیدن ازشون سوال کنید که با دلیل اخذ میکنن، اگر نرسیدن بالاخره با اصول عملیه درست میکنن، نه این که منابعی که دارن کفایت نمیکنه، ولی به استنباط این موارد نپرداختن. نه من از زمین استنباط نکردن احکام این مواردو. اگر بخوان استنباط کنن میتوانن، من که نمیگم نمیتوانن. نه از این سوالا شده نه از این جوابا داده شده، نه تو رساله ها هست. یک مواردی گفتن ولی نوعا نگفتن. بله در مقام استنباط نشده دیگه. الان شما در کثیری از مستحبات بپرسید این اولاس یا او، فقیه نشسته تصدی کنه که زیارت امام حسین اولاس یا نماز شب من میخوام بخونم کدامش. بالاخره شما سوالتون که از اباحه نیست، میگید بین این دوتا مستحب کدام ترجیح داره، این سوال فقهیه دیگه، استنباط نشده. اگر سه طرف پیدا کرد، پنج طرف پیدا کرد، به طریق اولادی استنباط نشد. نمیگم فقیه نمیتواند استنباط کنه، چون فقیه که میتونه استنباط کنه، ولی موضوع استنباط نبوده. انات فرمودین؟ نه مگه میشه، ولی فرض اینه در مستحبات دیگه. بله در واجبات در مقام تزاحم آیون دقت فرمودن، ولی در مستحبات در مقام تزاحم کمتر دقت شده دیگه. بله یکیشم شرایطه، حتی شرایط زمانی ممکنه بکن شب نیمه شعبان زیارت اولاس از نافله شب، مثال میزنه، چون روایاتش مثلا زیارت در نیمه شعبان چنین فضیلتی برش ذکر کرده، ولی بالاخره استنباط نشده. نهایت میکنید در زمان چی؟ اینه جایی یه مواردش مورد استنباط، یه مواردش تطبیقه. مواردی هم که مورد استنباطه استنباط نشده. نه من نظر کردم، من میگم در حوزه زندگی شخصی هم موارد. نه اصلا کجا روانه، باید به ادله رجوع کنه. من از شما سوال میکنم زیارت امام حسین افضل است یا نافله شب؟ ها شما الان تو شرایط فعلی بفرمایید. نه الان برای ما، من نصف شب بیدار شدم میخوام زیارت عاشورا، یکیشم میتونم بخونم عاشورا بخونم و نافله شب؟ ها این فرض باشه دیگه، شما که به شما بله میخوام صفات رذیله خودم رو اصلاح کنم. کدوم صفت اول قرار بودم در خودم عجبم میبینم، مثلا حسدم میبینم، شما میفهمید جمعش بهتره. آهان گفت چه کار کنم، پس نیست. ببینید حالا به تعبیر دیگه، شما یه طب نسخه نویسی دارید، طب نسخه نویسی چی کار میکنه؟ میاد به هر میزانی که بتونه دقیق مطالعه کنه مجموعه شرایط موجود رو میبینه، متناسب با شرایط موجود اولویت معین میکنه. میگه فرض کنید الان 10 تا بیماری داره، این بیماری اولویت داره، برای رفع بیماری هم یه نسخه مینویسه که نمیاد ساده بنویسه، به خصوص اون کسانی که طبشون طب کل نگره نگاه میکنه که چجوری باید مجموعه رو اصلاح کنه که این بیماری رفع بشه. نهت میکنید، یعنی کار پیچیده ایست که یه سلسله عوامل و متغیرهای متعددی رو در نظر میگیره، در بین این متغیرها باید ترجیح بده، بعد این مدت عوض میکنه، میگه حالا اون دارو رو مصرف کن، میزان مصرف دارو تو کم کن. این معناش اینه که انعاد میکنه به یه نسبتی که از این بحران عبورش میدن به یه بیماری دیگه میپردازن، جنوز که یه خط رو بگیرن تا آخر برن، که دائما تغییر میدن مسیر درمان رو. ما در اصلاحات مثلا فرض کنید اخلاقی چنین استنباطایی نداریم. نمیگم نمیشود فقیه استنباط کنه، یه جایی خیلی سخت میشه، به خصوص وقتی متعدد میشه، تضاهم بین عناوین متعدد میشه، ولی شده نیست، ولی این کار نشده، استنباط ما در این عرصه انجام نگرفته، نه اینکه فقیه نمیتواند استنباط کنه. در این حد ممکنه بتوانه، یعنی وسیله، یعنی الان عمده مهم در ممکنه بتونن از ادلهش اولویت و اهمیت ها رو استنباط بکنن. نه بالاخره اینطور نیست که به هیچ وجه نتونن، یه جایش پیچیده بشه ممکنه، یه ابزار دیگه برای ملاحظه نسبت میخوایم، به تعبیر دیگه ملاحظه نسبت بین عناوین متعدده، عنایت میکنید، و فراوان البته ممکنه یه قواعد دیگه هم بخواد، عیب نداره، هر یکی رو با دیگری مقایسه میکنن، اشکال نداره، هر یکی رو با دیگری. حالا یه بحثیست دیگه، اونو فعلا نمیخوام بحث کنم، که در حتی تنظیم یک برنامه برای زندگی شخصی مبتنی بر ترجیحات شرعی ممکنه بگید یه جاهایش این قواعد اصولی کفایت نمیکنه. اگر فقها استنباط میکردن به یه مسائلی میرسیدن که ناچار بودن یه قواعد دیگری اعمال بکنن برای جمع بین ادله، این رو قبول میپذیرم، فعل جملهش درسته، ولی علاوه چون وارد وادی استنباط نشدن، اصلا دنبال قواعد عامه استنباط هم نشدن در این سطح دیگه، از قواعد عامه استنباط هم فارغن در این سطح. خب حالا ما این راجع به فقه عرضی رو نمی کنیم، به نظرم فقه واقعا یک بنای مستحکمی داره که به این سادگی ها نمیشه به همه سد. این مقداری از فقه که استنباط شده حقیقتا یک بنای مستحکمی داره، حقیقتا یک بنای مستحکمی داره و به این راحتی هم نمیشه دستکاریش کرد. در واقع بنای بتون آرمه است، به این سادگی آدم دستکاری کنه نیست، ولی نقایصی داره دیگه، نقایصش رو ما باید رفع بکنیم دیگه. عرض کردم هم در حوزه تأمین قواعد برای برنامه ریزی برای زندگی شخصی که باید نمی کنه، برنامه ریزی ها که آدم بخواد یه برنامه ریزی مدونی داشته باشه، اولویت ها رو معین کنه، کفایت نمی کنه این دستورات، نیاز به استنباط های دیگه داره. هم برای اداره جامعه که به طریق اولا نیاز به یک استنباط جدید داریم، و این استنباط هم بعضیش از سن قواعدش از سنخ این قواعد اصولی کنونی نیست، بیشتر احتیاج به ملاحظه جمع بین ادله داره، یه قواعد پیچیده تری برای استنباطش لازمه. این هم ادعای ما همینه دیگه، ولی البته بدون اینکه آدم بخواد فقها ها رو مقصر بدونه، خون و زحمت خودشونو کشیدن، در زمانه خودشون هم از زمانه خودشون جلو بودن، یعنی مسئله ای نبوده که به اونا رجوع بشه و جواب ندن، به یه پاره از امورم نپرداختند، حالا یا ادله‌ای داره یا محل ابتلایشون نبوده و یا اینکه نه یه جایی هم براشون دشوار بوده، امکانش رو نداشتن، ورود نکردن. علی‌ای‌حال ولی این جزء نقایص به معنی کمبود فقه هست. این فهمش که حالا یکی از بحثایی که انشالله ما در بعد باید در مبانی و اصول مطرح بکنیم همینه دیگه، که دین چیست، دایره مأموریت دین اصلا چیه، شأن شارع چیه. این همون مباحثی است که در مبانی علم، بله حتما بعد مبانی مبنای، لذا یکی از اموری که در بحث فلسفه علم و اصول و مبانی علم و اصول باید بهش پرداخته بشه مأموریت، یا حالا تعبیر مأموریت دقیق نیست، که شأن شارع چیست، دین عهده‌داری در چه حد میکنه، حال رسالتش، یعنی خدای متعال از طریق دین چقدر جامعه رو هدایت میکنه، راهبری میکنه. اینو بعد بحث کنیم، این حتما دخیله. اگر شما حوزه رسالت دین رو یک حوزه حداقلی دونستید، بیش از این دیگه مأموریتی نداره دین. اینا رو بعد بحث، این جزء مبانیه که در جای خودش بعد بحثه. لذا یه جایی هم من مکرر اشاره کردم که دین اصلا چیست، دین احکام اعتقادات و اخلاقه یا دین باطن داره و مهدامنش کجا سال همین اخلاق و اعتقادات، اگر حدود الوهیت و ولایتن تا کجا ما رو راهبری میکنن. این بحثای جدیه دیگه، این باید بحث کنیم حتما. یکی از مواردی که موجب اختلاف میشه همینه و ارتکازات هم در اینجا متفاوت بوده، بنات میکنید بعضی از ارتکازات اینه که اصلا یه حوزه هایی ربطی به دین نداره، عقل بشر، تجربه بشر کفاف میده، دین حرفی نزده. خب این ارتکازات اثر داره هم در فقه هم در قواعد اصولیش. حالا بگذاریم از این. خب تا اینجا اون چی که بحث کردیم، نظریه از کنم چند نفر از بزرگوارانی بود که عمدتاً در باب نسبت دین و اداره جامعه و حیات اجتماعی عمدتاً نظرشون این بود که دین یه احکام ثابتی داره که بعد اون احکام ثابت اجرا بشه، به یک احکام متغیری داره که اون احکام متغیر عرض کنم در حیات اجتماعی بر اساس و در چارچوبه اون احکام ثابت باید معین بشه. عرض کردیم که نظر مرحوم شهید صدر بود، مرحوم عرض کنم اول مرحوم نایینی بود که مرحوم نایینی عرض کردیم قائلن به این که ما احکام ثابت و متغیر داریم، احکام ثابت احکام متغیر در حوزه مالان از صفیه، اونجایی که نص خاصی نداریم اونجا منطقه احکام متغیر، این احکام متغیر هم عرفیه محضه میدونستن که البته باید مخالف با احکام قطعیه نباشه. فرضم اینه که اینجا حوزه مالان از صفیه حوزه احکام قطعیه نیست، احکام الزامیهی که هست، بلکه عرض کنم حوزه مولانا صفی احکام متغیر باید جعل بشه، قوانین متغیر، این قوانین متغیر هم از امور عرفیه محض است، باید مراقبت بشه مخالفت با اون احکام ثابت و الزامی نداشته باشه و فقیه هم تنفیذ کنه او رو. این بیان مرحوم نایینی بود و شاگرد ایشون علامه طباطبایی هم تقریبا همین جور بود، منتها در حوزه منطقه مالان الصفی در اون حوزه احکام متغیر رو تحت به سلام احکام ثابت میگفتن باید قرار بگیره. نظرشون این بود مثل اینکه یه فقط استعاره ای داشتن، مثل اینکه چطور در زندگی شخصی کسی که سرپرست خانواده است در چارچوب قوانین اجتماعی تصمیم میگیره، در چارچوب قوانین ثابت شریعت برای شرایط متغیر و تأمین نیازمندی های متغیر باید قانونگذاری بشه و این از اختیارات منصب ولایته که ولایت هم جز به احکام ثابت میدونستن. من اون شهید مطهری هم عرض کردیم یک مقدار اینو جلو بردن، عرض کردیم که امتیازات ایشون چی بود و توجه پیدا کردن که خود احکامی هم که در متن شریعت ذکر شده بعضی جز به اون احکامی است که از منصب ولایت ائمه علیهم السلام ناشی شده و اون احکام محدود به زمان خاصه. این هم بهش توجه فرموده بودن. این تا اینجا. مرحوم شهید صدر هم از کردیم جز کسانی هستن که احکام ثابت و متغیر رو قائلن، محدوده احکام متغیر رو محدوده منطقت الفراغ میتونستن که حالا عرض کردیم تفاوتی هم دارن با آقایون، میگن اینجا مؤشرات باید ملاحظه بشه و استنباط رسیدن به احکام شرایط متغیر. عرض کردیم به نظر میاد ایشون اینو میخوان بگن که برای تغییر وضعیت جامعه از یه وضعیت به وضعیت دوم این احتیاج به منزلتی از استنباط داره، صرفا تطبیق نیست که به عرف واگذار بشه، از طرفی مصالح عمومی هم باید مراعات بشه با توجه به اینکهشون برای مردم منصب حق استخلاف قائلن، بیان حق استخلاف اقتضا میکنه که اونا در تشخیص مصلحت در منطقه فراغ از احکام الزامی نظر بدن از طریق وکلا و نمایندگان خودشون، دستگاه فقاهت هم نظر بده و از ترکیب این دوتا قانونگذاری متغیر برای تغییر وضعیت از وضعی به وضع دیگری در منطقه الفراغ اتفاق بیفته. بنابراین جامعه این نظریات با تفاوتایی که داشتن که بحث شد این است که قائل به احکام ثابت و متغیر هستند. میگن احکام بعضی ثابتن بعضی متغیرن، اینا حکم الله هستن. نسبت بین احکام ثابت و متغیرم مفصل دیگه بحث کردیم در این چند تا روی کردی که عرض شد، که به نظر میاد روی کرد مرحوم شهیست مکمل اون روی کردهای قبلی است. اون روی کردها رو پیش برده و اشراف بیشتری داشتن برای نظر دادن در این زمینه، هم به لحاظ شناخت موضوع. بله، حالا محل بحث دیگه، مرحوم شهیست معتقدن استخلاف یک منصب عمومی است که خدا برای بشر قرار داده. استظهارشون اینه، ممکنه مناقشه در استظهارشون باشه، محل بحث دیگه. ایشون استظهارشون اینه که استخلاف عمومی است. استخلاف ها یعنی از همه خواستن که نسبت به این امانتی که بهشون داده شده امانتداری بکنن و اونجوری که نظر مستخلف هست عمل بکنن. استخلاف رو اینجوری معنا میکنن، میگن بهشون اختیار داده شده، این امانت داده شده و از اونا خواسته شده که در اون حوزه‌ای که بهشون استخلاف داده شده طبق نظر مستخلف عمل بکنن. اینو میگن استخلاف. نه بیشتره، نه خلافت جعلناکم خلائف هم هست، فقط خلیل پنج تا آیه رو ایشون میارن، اتفاقا استقرایشون نسبتاً کامله. پنج تا آیه رو میارن، هر کدوم از این آیه هم دیگه استظهارهای خاصی ازش میکنن. ان جعلناک خلیفتن فل ارضی یا داود ان جعلناک، مثلا از این استفاده میکنن که منصب اداره هم از شون همین استخلاف عمومی است. حالا اینا دقیقه ببینید مقا، اگه من بخوایم علت این که ورود نمیکنم که جای ورودش انشالله بعده، اونجایی که ما وقت بعد حتما هم موضوع شناسی کنیم هم حکم شناسی و یه جاهایی شناخت خود جامعه و نحوه اداره جامعه، نحوه ارتباط بین قوا در جامعه، این از اموری است که ممکنه استنباط بشه. شو یه نظریه اجتماعی اینجا میدن، میگن جامعه بر اساس استخلاف و شهادت باید اداره بشه، هم انسان شناسی درش هست هم نظریه اجتماعی درش هست، سعی هم کردن استنباطش کنن. لذا کار دقیقی میخواد، جاش هم الان اینجا نیست. اگه بپردازیم یه موقع تضییع میشه حق بحث، یا بخوایم مفصل بحث کنیم خروج از بحث پیدا میشه، بعدا انشاءالله بهش میپردازیم. در موانی علم و اصول یکی از جایی که باید بحث کنیم همینه. فانشون علت اینکه اینجا خوب بود بحث کنیم این بود که ایشون یه بحثی دارن، میگن مذهب صرفا حکم نیست، احکام، بلکه این نظریه مرکبه از مبانی تا احکام، از روبنا تا زیربنا، که بعد استنباط هم بشه. من اصلا اون می‌خواستیم به همین می‌خواستیم اون رو نقل کنیم برای اینکه ببینید ایشون چه جوری زیربنا استنباط می‌کنن. از این زیربنا می‌رسن به نظریه قانون اساسی که ساختار قدرت در جامعه رو بر پایه همون نظریه اجتماعی تعریف می‌کنن. ببینید این حالا اینا بحث‌های جدیه. ببینید اینا بحثای جدیه که من نمیخوام ورود کنم. اگه وارد میشدیم به بیان نظریه ایشون بعد خوب نظریه ایشون طرح میشد، کاملا دفاع میشد اول، بعد اگر نقد و نظرهایی هم بود وقت ارائه میشد. ولی چون الان نظریه ایشون رو نقل نکردیم، نقدش دیگه اصلا توجیهی نداره. جا داشت اینجا نقد کنیم فقط به همین نگاه که نگاه ایشون که میگن از کنم مذهب اعم از احکام است، یک نظریه مرکب است که از زیربنا تا روبنا باید استنباط بشه، برای بیان مصداقش خوب بود این نظریه استخلاف رو، و بعدم این که ایشون چه نظریه استخلاف رو چجور ازش یه قانون اساسی استنباط کردن، چجوری نسبت بین قوا رو در جامعه بر اساس همین نظریه استخلاف و استشهاد توضیح دادن. ولی شما نقد داشته باشید، ممکنه بگید من نقد دارم، ولی به معنی نمونه‌ای که فقیه جامعه و شرایطی افقی باز کرده بر استنباط میشه بر او تأکید کرد، یه افق گشاییه، ولی اینکه شما بگید من الان موردن نمیپذیرم نظریه شما رو، یه جور دیگه نظر میدم، ولی نفس این که توجه کنید که این نظریات مبنایی در برنامه ریزی اجتماعی دخیله. شما میخواد قانون اساسی بنویسید که اولین برنامه ریزی کلان برای جامعه است دیگه، ساختار جامعه رو میخواد بسازید و چجوری به دین نسبتش میدید؟ نرس میکنید. ایشون میگه مبتنی بر یه نظریه اجتماعی که دارن، که عرض کردم هم نظریه اجتماعی هم یه نوع انسانشناسیه، هم یه نوع مبانی اعتقادی درش هست، بیان بر اساس این نظریه ساختار حکومت باید اینجوری باشه، یه پیشنهاد میدن، یه نظریه تو دستور نظریه قانون اساسی میدن که تعامل بین قوا در ساخت جامعه چگونه باید باشه. خب میگن اینو نگید ما منبع نداریم، چه داریم منبع داریم دیگه، عرفیه محضش نکنید، همینجا عرفیه محضی نیست، میشه استنباط کرد. ببینید افقهایی که ایشون باز کردن آدم نباید نادیده بگیره، پیشرفتهایی که در نگاه ایشون هست در پر کردن همون خلاهایی که خود شما هم میفرمودید و اشاره شد. البته ممکنه شما در یه مواردی اصلا با نوع نگاه ایشون، با نوع استدلال ایشون مخالفت داشته باشید. من فقط قرارم اینه که نظریات رو به پیش رو از مرحوم ناینی که واقعا یه گام رو به پیش حرکت کردن برای تعریف ساختار اجتماعی تو مرحوم علامه و شهید مطهری و بعدم مرحوم شهید صدر رو عرض بکنم، این نگاه پس بنابراین این چهار تا نگاه یه امر مشترکی داشتن و اون اینکه احکام شرع رو تقسیم می‌کردن به احکام ثابت و متغیر، مقصود از احکام ثابت و متغیرم، مقصود از احکام متغیرم عمدتاً اون احکامی نیست که خود ائمه از باب ولایت جعل کردن و به ما رسیده و در یه عمد خاصی بوده، بلکه احکامی است که در منطقه مالان السفیه یا منطقه فراغ از احکام الزامی به تعبیر مرحوم ناینی یا به تعبیر مرحوم شهید صدر، اونجا قواعدی برای تنظیم زندگی اجتماعی جامعه باید جعل بشه. این قواعد، قواعد احکام شرعیه منطقه الفراغ هست. حالا در مقابل این یه نظریه وجود داره که ما اصلا منطقه مالان السفی و منطقه الفراغ نداریم، برای هر موضوعی حکمی در شریعت بیان شده و احکام ثابت و متغیر هم نداریم، هر دو رو نفی کردن، هم منطقه مالان السفی و منطقه فراغ. حتی یه نکته اینجا عرض کنم، من اون شهیصت تأکید میکنن و مقصودشون فراغ از احکام الزامی است، نه فراغ از حکم، و ما منطقه فراغ از احکام الزامی داریم دیگه، ولی حالا این جمله ایشون گرفته شده، دقت نشده و نقد شده. این نقد، نقد واردی نیست خیلی هاش. علی حال معتقدن نگاه دیگه اینه که ما نه منطقه الفراغ داریم نه منطقه مالان السفی. البته مقصودشون از فراغ، فراغ از احکام الزامی دیگه نیست، ولی منطقه فراغ از احکام الزامی که داریم، میگن ما منطقه فراغ از که شارع حکم براش بیان نکرده باشه نداریم و احکام متغیر هم نداریم، احکام شریعت دا همه ثابتن و همه عرصه های حیات رو هم تحت پوشش قرار میدن، اما از حکم از کنم اباحه و احکام ترجیحی و احکام الزامی. بله این نظریه در بعضی نگاه ها دیگه خیلی با اداره جامعه جمع نمیشه، ولی بعضی از کسانی که کاملا قائل به این هستن که امور اجتماعی باید اداره بشه و در اصل غیبت نمیشه اداره جامعه رو رها کرد، حتی منصب ولایت برای فقیه قائلن، میگن نصب شده فقیه، نمیگن فقط از باب امور حسبه میدونیم که این امور رو باید فقیه تصدیگری کنه، از ادله استظهار منصب کردن، قائلن به این که در این حال که منصب ولایت جعل شده، منصب سرپرستی جامعه جعل شده برای از کنم مجتهد جامعه و شرایط، در این حال قائلن که احکام تماماً ثابتند، احکام شرعی، و منطقه مالان السفی و منطقه الفراغ هم نداریم، همه عرصه ها رو میپوشانه. میگن خب حالا پس بنابراین اداره جامعه چجوری اتفاق میفته؟ بله نظرات متعددیست، من مصداقی رو که برای ذکر میکنم چون بیشتر پرداختن به این بحث، محمد الله مؤمن رضوان الله تعالی علیه این نظریه رو بهتر از دیگران تبیین کردن، دیگران هم بهش پرداختن. ایشون از یه طرف قائلن به این که فقیه در عصر غیبت منصب اداره جامعه بهش سپرده شده، منصب بهش دادن، نه اینکه منصبی برای اداره جامعه در عصر غیبت نیست. فقط اونجایی که ما از باب احراز کردیم که شارع راضی به ترکش نیست، که عرض کردم در دستگاه فقه موجود ما هم عمدتا اونجاییست که منتهی به اختلال نظام جامعه اسلامی میشه، در اونجا ما میگیم از باب قدر متیقن فقیه باید تصدیگری کنه. این میشه امر حسبه، این میشه جعل منصب. میگن ایشون قائل به منصبن. با فرض اینکه قائل به منصبن، میگن فقیه حق جعل حکم، حکم متغیر ندارد، نه خودش و نه زیر مجموعش. احکام رو فقط شارع جعل میکنه، احکامی هم که جعل شده همه ثابتن و ابدی هم هستن. منطقه مولانا صفی هم نداریم که به عهده فقیه گذاشته باشه اونجا قانون جعل کند، حکم جعل کند که بگیم اون منطقه منطقه احکام متغیره. در عینی که فقیه منصب تصدیگری داره، حق جعل حکم، حکم کلی ندارد. حالا همین دیگه، چجوری میشه تصدیگری رو توضیح داد؟ با فرض اینکه معتقد باشید که در عرصه حیات اجتماعی فقیه حق جعل حکم ندارد، که بگید فقیه یه سلسله احکام جعل میکنه، این احکام احکام متغیرن. این آقایین هم همینو میخوان بگن، این همینو میخوان بگن دیگه، میخوان بگن یه احکام ثابت الزامی است که شارع جعل کرده، فقیه هم دیگه حکم جعل نمی کند، که بگید در یک محدودهی به فقیه سپرده شده که جعل حکم شرعی بکنه. این احکام شرعی احکام متغیرن، ثابت نیستن. وقتی شرایط عوض شد این احکام تغییر میکنن. میگن نه ما به چنین حکمی قائلیم، نه به منطقه الفراق و منطقه مولانا صفی قائلیم. تمام عرصه های حیات حکم داره و منطقه مولانا صفی هم نداریم، احکام هم دائما همه ثابتن. نه احکام متغیر نداریم اصلا. نه اصلا حکم متغیر نداریم. رد میکنید. حالا چجوری توضیح میدن؟ با فرض اینکه قائل به منصب هم هستن، بگرین از احکام ثابت شرعی است، این حکم متغیر نیست، که شارع در عصر غیبت منصبی جعل کرده به نام منصب ولایت فقیه، به فقیه حق تصدیگری و سرپرستی جامعه رو داده، حق مثل منصب قضا که جعل شده. میگن نه، میگن منصب سرپرستی جعل شده، شما قائل به ولایت فقیه هست. با فرض اینکه قائل به ولایت فقیه هست، دخالت فقیه از باب امور حسبه نمیدونن، میگن منصب جعل شده، در این حال میگن فقیه حق جعل حکم شرعی ندارد، حکم همونیست که شارع جعل کرده، همیشه هم ثابته، منطقه مولانا صفی هم نداریم. دلیلشون برای اینکه احکام ثابته، میگن اولا ظهور اطلاقی خود ادله احکام، که الخمر مثلا لا ان الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، این حکم تاریخی اطلاق تاریخی داره، اطلاق زمانی داره، همه ادله احکام شرعی اطلاق زمانی دارن، علاوه بر اینکه مؤیدن به اون روایات متعددی که مضمونش اینه، بعضیاش هم عین عبارتشه، حلال محمدن حلال الى يوم القيامه صلى الله عليه واله وسلم و حرام محمدن حرام الى يوم القيامه. میگن در موضوعات مستحدثه، حالا ببینیم چه باید کرد. با فرض اینکه حلال و حرام ثابتند و با فرض اینکه هیچ دامنه‌ای هم شما ندارید که براش حکم جعل، هر موضوعی بگید تحت یکی از این احکام واقع میشه. حالا همین نگاه داریم، می‌خوایم بررسی کنیم دیگه، ببینیم ایشون چجوری امر کار درست تصحیح میفهم. در دلیل اینم که منطقه مولانا صفی و منطقه الفراغ نداریم، البته میگم مرادشون فراغ از احکام الزامی است، فراغ از حکم، منطقه فراغ از حکم نداریم. به نظر من نزاع با شایسته تو این مرحله نزاع لفظیه، شون هم منطقه فراغ از احکام الزامی داریم، ایشون میگن منطقه الفراغ از احکام نداریم، این نزاع لفظیه. ولی علی الاقل میگم ما منطقه الفراغ از احکام دارن، دلیلش همینه که دین کامل شده، هیچ جایی نیست که برای هدایت مردم حکمی لازم باشه شارع یا نفرموده باشه. خب حالا اینا میگم جو بحثای جدی داره، اون بحثای مبناییشو میذاریم بعد بحث میکنیم. مبتنی بر این دو مبنا چجوری میگن که حالا حاکم جامعه رو اداره کنه؟ میگن حق قانونگذاری به معنی حکم شرعی کلی هم حکم جعل کنه نداره اصلا. نه دین نف... نمیفهمم دین واسه دین نف... دین یعنی میگید ما... نه یعنی میخواد بگید که در اسناد بحث میکنید یا در استنباط فقیه؟ میخواد بگید معرفت از دینی که فقیه پیدا میکند جامعه است یا نه؟ میگن بله میتونه فقیه هم دین که جامعه، فقیه هم میتونه استنباط احکام جامعه بکنه. هیچ اونی که ما در زندگیمون احتیاج داریم هیچ کجاست نیست که فقیه نتونه استنباط بکنه. هم دین نفس الامری به این معنا، چون دین نفس الامری و این معانی متعددی داره، هم دین نفس الامری به این معنا واسع میدونن، هم میگن فقیه میتونه استنباط بکنه اون چه لازم است برای زندگی بشر از احکام. همینا هم بعد محقق بشن. پس اینکه ما بیام میگیم یه منطقه الفراقش اونجا به فقیه اجازه دادن، حالا یا به جامعه و فقیه از باب مثلا نظری مرحوم شهید سعد اجازه دادن بیان قانون گذاری کنن، اینجوری نیست. عیب نداره، میگن بالاخره استنباط میکنه دیگه، عیب نداره. اون که بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، اون که اشکالی نداره که. یعنی هیچ منطقه ای نیست که فقیه نتواند بالاخره استنباط حکم کنه. ولی اینکه بگید این حکم ظاهری است، اشکال نداره. فرق امام با فقیه اینه که فقیه به احکام ظاهریه میرسه و امام به احکام واقعیه میرسه. حالا اینم یه بحث جدیه دیگه. علایال اینا همش از مباحث جدی است که در مفروضات علم فقه اصول اخذ شده درش. حالا چجوری توضیح میدن؟ میگن از با سه خصوصیت توضیح میدن که فقیه در عین اینکه حق جعل حکم شرعی نداره، ما احکام متغیر نداریم، یه قوانینی به عنوان احکام شرعی بگیم اینا متغیرن. عرض کردم ایشون باز بحثشون راجع به دو چیز نیست. یک، اون احکامی که نسخ شدن، ایشون قبول دارن بعضی از احکام نسخ شدن، عمدش محدود بوده برداشته شده. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، میخوام بگن این مثلا نسخ شده. یه موقعی فقط در حال مستی نباید نماز میخوندن، بعد فهمودن نه فقط نماز نخونید، حرام است اصلا شروع بخن. اگر ما احکامی داشته باشیم که نسخ شده باشه، اونا از محل بحث خارجن. احکام یه عمد محدودی داشته، تمام شده، و الا هر حکمی اقتضاش اینه که ابدی باشه. اون احکامی که منسوخ نیستن دیگه ابدی هست. این احکام متغیر به این معنا که بعضی موارد، بعضی از احکامی که ائمه جعل کردن از باب ولایت بر امور اجتماعی بوده، نه اینکه بیان حکم الزامی شارع رو میکردن، احکام شرعی رو بیان میکردن. حکم شرعی هم از الزامی و غیر الزامی. ائمه منصب ابلاغ احکام و اجرا احکام دارن، یه منصب ولایت دارن، خودشون حق دارن یه قواعدی جعل کنن. اون قواعدی که جعل میکردن ممکنه یه جایی متغیر بشه، این محل بحث ایشون نیست فکر میکنن. و بحث سنن و نبی اونا از محل بحث خارجن. بحثی که مثل مرحوم نایینی قائلن، مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل مرحوم شهید سعد که میگن ما احکام متغیر داریم، اینا رو هم یه نوعی میخوان حکم شرعی بکنن، اینا رو فرمودین. این رو ایشون میگن نه اینجوری نیست، ما اصلا حکمی که منسوب به شارع است، همونی که شارع جعل کرده، اون احکام هم ثابتن و منطقه خلو هم ندارن، منطقه الفراق هم ندارن. در این حال منصبی هم به نام منصب سرپرستی جامعه در اصل غیبت برای فقیه جعل شده، کما اینکه در دوره حضورم برای عرض کنم معصومین علیهم السلام جعل شده، با تفاوتایی هم که داره، تفاوتش هم در جای خودش محفوظ. منصب سرپرستی جعل شده، این هم یه حکم ثابت شرعی است. حالا با فرض اینا فقیه چجوری جامعه را اداره کنه؟ بله؟ ببینید اون بحثی، من این قسمت رو در کلامشون دنبال نکردم که امام حق تشریع دارن یا نه، بعید نیست چون ادله چنین اقتضایی داره، ولی اصلا این از محل بحث ایشون خارجه. اصلا ایشون از این از نه این از محل بحث ایشون خارجه که سنن و نبی و اینا از محل بحث خارجن. عرض کردم حالا ممکنه اون یه بحث خاصیه که آیا نسبت بین این اطلاق ادله با احکامی که امام جعل میکنن چیه؟ امام حق میتونن این احکام رو نسخ کنن؟ حق نسخ برای احکام قائل؟ نه دلیل نداره. چه دلیلی داره؟ چه دلیل؟ امام معصوم میتونه چه دلیل داره؟ از کجا استنباط میکنید که فقیه هم براش منصب جعل حکم قرار داده شده؟ یه بحثی است که امام حق تشریع داره یا نه، یا فقط ابلاغ میکنه احکام شارع و به اجرا میکنه.
و تشریع امام چجوریه، در عرض تشریع اشاره، این هم بحثای پیچیده ای داره. اینجایشون ناظر به اون نیست، اون امر. در این حال اینو قائلن که من اینجوری میفهممشون، معتقدن امام حق نسخ نداره. خود شارع جای احکام رو نسخ فرموده، احکامی که شارع جعل کرده ابدی است. امام میتواند حکم جعل کنه، این بحث دیگه است، از این ربطی به بحث ما نداره. بحثی که مرحوم شهید صدر و مرحوم نایینی و امثال این بزرگوارا قائلن، مخصوصاً از احکام متغیر، اون احکام متغیر نیست که امام در محدوده ولایتشون غیر از اینکه احکام ثابت شرع رو بیان میکنن، یه قواعدی جعل میکنن، اون قواعد هم قواعد شرعی است. بنظر میفرمایید این از محل بحث ایشون خارجه. حالا من باز دنبال میکنم ببینم جایی راجع به او بحث جدی داشته باشن، عرض میکنم. ولی فعلا اینی که میگن ما در منطقه مولانا صفی یا منطقه الفراق حق داریم جعل قانون کنیم، حاکم شرع حکم جعل میکند و این احکام کلی احکام شرعی هستن، شما میگن نه اینجوری نیست. خب حالا ایشون قالب به اصطلاح قانون گذاری برای جامعه نیستن، اینم که قائلن، خودشون تو شورای نگهبان بودن، قانون گذاری میشده و بعد این قوانین رو ملاحظه میکردن مخالف شرع نباشه، ادعا میکردن خلاف شرع نیست، پس با اینم که موافقن. نزا به نظر میاد به یه معنا نزا لفظی میشه اینجا. پس فقیه اگه حق نداره حکم جعل کنه چه کار میکنه؟ میگن فقیه سه تا کاره، منصب سرپرستی که دارد، اینو قائلن، منصب داره میتونه سرپرستی کنه. خب چه کار میکنه؟ میگن سه تا کار فقیه انجام میده. یکی این که در موارد تزاحمات اجتماعی، نه تزاحماتی که در زندگی خصوصی مردم هست، تشخیص اهم و مهم یک کار فقیهان است. دو، در تطبیق عناوین ثانویه و این که الان چه وضعیت اجتماعی، وضعیت تطبیق عناوین ثانویه است یا عناوین اولیه، اینم باز کار فقیهه. اینا فرمودن. پس میگن این فقیه جامعه رو اداره میکنه از طریق تطبیق احکام بر موضوعات اجتماعی. چون احکام اجتماعی وقتی میخوان بر موضوعات اجتماعی تطبیق بشن، تزاحمات اجتماعی پیش میاد، کما اینکه یک شخص در مقام عرض کنم زندگی شخصی خودش در مقام عمل به احکام برش تزاحم پیش میاد. مواردش هم فقها بحث کردن دیگه. وارد مسجد شده میخواد نماز اول وقت بخونه، مسجد هم متنجس شده، اون که از این دو کار رو باید انجام بده. نهاد میفرمایید حکم این تزاحم رو فقیه بیان میکنه، اما تطبیقش کار خود مکلفه دیگه. بهش میگن اگه اول وقت رفتی تزاحم شد، تکلیف اهم مثلا تطهیر مسجده، نمازتو به تأخیر بینداز. اگه آخر وقت بود نماز فوت میشد، نه نمازتو بخون، وقت صلات در وقت اهم از تطهیره. این اهم و مهم و در مقام تزاحم مجتهد تشخیص میده، چون استنباطیه، تطبیقش کار خود مقلده. در جامعه تزاحمات اجتماعی که پیش میاد که میخوایم احکام رو در حوزه جامعه عمل بکنیم، تشخیص این تزاحمات کار کیه؟ میگن تشخیص این تزاحم کار فقیهه. از طریق تشخیص تزاحم اهم و مهم میکنه، میگه الان این حکم عمل بشود، اون حکم فعلا تعطیل بمانه. فرض مثلا میگم حج رو تعطیل کنید برای مثلا 5 سال 3 سال، حج نرن، حج واجبه، واجبه فوری هم از بر کسی به فعلیت رسید، ولی میگن 5 سال حج نرن. چرا؟ چون اینجا تزاحم بین در مقام اجرا، تزاحم بین این حکم و یک حکم دیگره که حفظ قدرت مسلمین، حفظ عزت مؤمنین، این هم یه حکمیه. اینکه مؤمنین دوچار وهن و سستی نشن، اینکه بقیه میگن یه تزاحم، این تزاحم تشخیصش میگن با فقیهه، میگن فقیهانه است این کار. خیلی هم دلیل روشنی من نمیفهمم. عناوین ثانوی هم همینجوره، میخوام بگیم بابا اینجا اضطرار اجتماعی هست، از باب اضطرار اجتماعی فعلا یه مدتی ما باید اینو بپذیریم. مثل اینکه فرض خیلی موارد همینطوره دیگه، شما از باب تزاحمات یا از باب عنوان ثانوی که استراره میگید مثلا فعلا فلان حد اسلامی نمیشه اجرا کرد، حد همینطور هم بوده، مورد قاضی عمل نمی‌شده دیگه، اجرا نمی‌شد. حتی اون موقع که ما طرح بانک اسلامی هم نداشتیم، بانک لاربوی که البته اسلامی به معنی شرایط اضطرار دیگه نداشتیم، اون موقع هم بالاخره بانک که نمیشد تعطیل کنی که، درسته؟ از باب به اصطلاح عناوین ثانویه و اینکه اختلال نظام پیش نیاد، جامعه اسلامی به اضطرار نیفتد، شما میگفتی که فعلا همین باشه تا بعد بتونیم اصلاحش کنیم. چی؟ تعطیل بردار نیست. نه، حالا ببینید نشد. نه، حرف این نیست. حرف اینه که از اگر عناوین ثانویه پیش آمد کی باید تطبیق کنه؟ میگن این کار فقیه. تطبیق عناوین ثانویه در عرصه عمومی، در عرصه حیات اجتماعی کار فقیه. در حوزه شخصی نه، کار خودمه. به من میگن آقا اگر روزه بر تو ضرر داشت برات واجب نیست، خودم مأمور تطبیقش هستم دیگه، فقیه لازم نیست تطبیق بکنه. اما در امور اجتماعی میگن اگر یه جایی حج رفتن منتهی شد به وهن جامعه مؤمنین، منتهی شد به رفع عزتشون و امثال اینا، در این موارد نباید حج برید. خب یکی تشخیص بده، میگن تشخیص با فقیه. تطبیق عناوین ثانویه، تشخیص موارد تزاحم در اجرای احکام که اگر بخواد حکم رو عمل کنه تو دیگه زمین میمونه، میگن این تزاحمات تشخیصش به عهده فقیه در امور اجتماعی. اما در امور فردی به عهده خود مکلف، خودش بدون وضوعش ضرری است یا ضرری نیست، خودش باید تطبیق بده که الان تزاحم داره در نماز اول وقت و تطهیر مسجد یا نداره. این که تشخیص بر تشخیص، تطبیقش کار خودش. اما میگن در اینجا تطبیق هم کار فقیه، فقیه از طریق فقیه باید احکام الهی را اجرا بکند. منصب سرپرستی جامعه یکی از تکالیفش اجرا احکامه، منتها اجرا احکام به تزاحم میخوره. اجرا احکام دین احکام اولیه و ثانویه، گاهی اوقات احکام ثانویه موضوع پیدا میکنند، چون میدوند احکام ثانویه معمولا حاکم هست، تزاحمی بینشون نیست. موضوع احکام ثانویه پیش میاد، تزاحم بین احکام اولیه پیش میاد، میگن تشخیص تزاحم و حل تزاحم که کدوم حکم عمل کنیم، یا تطبیق عناوین ثانویه که اینجا جای عنوان ثانویه است، نمیگن کار فقیه. پس فقیه منصب احکام شارع الزامی است، همه عرصه های زندگی هم میپوشونه. فقیه متصدی اجرای احکام است، یکی از وظایفش اینه در مقام اجرای احکام، همینطوری که در زندگی شخصی تزاحم پیش میاد، گاهی عناوین ثانویه موضوع پیدا میکنن، اینجا هم تزاحم پیش میاد، عناوین ثانویه موضوع پیدا میکنن. تطبیق موارد تزاحم و تشخیص اهم و اولویت و تطبیق عناوین ثانویه کار فقیه. این بیانش. بله. خب حالا اون یه بحث دیگریست که ملاکش چی ها. میگن کار فقیهانه است. نه منطقه الفراغ نیست، میگن احکام الزامیه است. احکام داره، احکام با هم دارن تزاحم میکنن، همه عرصه ها حکم داره، ما یه جایی حکم تزاحم میکنه با حکم آخر. نه من این که منطقه الفراغ نیست، منطقه تزاحم که منطقه الفراغ نیست که. بله. حالا الان عرض میکنم اونجا هم. پس میگن فقیه منصب دارد، مأمور به اجرای دین هم هست. عمدتاً اجرای دین هم آقایون در اجرای احکام میفهمن. نرس میکنید. اجرای احکام میفهمن. احکامو باید اجرا کنن این رساله. این میشه اجرای دین. در مقام تحقق تزاحم پیدا میشه، کما اینکه در زندگی شخصی پیدا. فقیه در مقام اجرا احکام ملاحظه تزاحمات اجتماعی رو عهده داره. حالا بعد اونم قاعدتاً با فقیه متصدیه دیگه. نه، فقیه متصدی ممکنه یه ساختارهایی قرار بده، به عهده فقیه متصدی است. فقیه متصدی امر، حالا اون بحثای پیچیده در حوزه تصدیه، کسی که منصب ولایت رو قائله بعد اون بحثا رو انجام داده باشه، از اونا بگذاریم. فقیه که متصدی امر است، عهده‌دار اجرای احکام و اعمال قواعد تزاحم در عرصه زندگی اجتماعی است، نه در زندگی خصوصی، و عهده‌دار تطبیق عناوین ثانویه در عرصه اجتماعی است. اینجا همونجوریه که مثلا از امام نظرشون این نیست، میگن که تطبیق عناوین کار کارشناسیه، حتی در اصلش واگذار کردن به مجلس و فهموندن اونا تطبیق کنن عنوان صحابی رو. حالا مسائلی هم پیش اومد دوره اول، ببینید دوره های اول که یه عرض کنم یه سلسله از قوانین رو به عنوان عنوان ثانوی میدادن به شورای نگهبان که شورای نگهبان نباید نظر بده اونجا دیگه، چون تطبیقش به مجلس واگذار شده بود. وقتی همونجا خاطر مایزون هست یه مطالب بین مرحوم استاد لازم صافی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پیش آمد، حالا ببینید اونو سابقه تاریخیش. امام معتقد بودن که تطبیق عناوین ثانویه کار فقیهانه نیست، میشه به واگذار کنیم به عرف، منتها دیگه نمیشه به تک تک عرف، باید واگذار کنید به نمایندگان عرف که مجلس هستن، اونا مسئول تشخیصن، تشخیص بدن و عناوین ثانویه هم تطبیق کنن. ایشون میگن کار فقیهانه است. نه فرمودین میگم در اون دوره که از امام به عهده مجلس سپردن، از باب اینکه فقیه متصدی این کارو کرده ما میپذینیم، ولی قاعدتا کار فقیهانه است و تشخیص تزاحمات و تطبیق عناوین ثانویه این یکی از کارهایی که فقیه در مقام اجرای احکام باید بکنه. متصدی اداره جامعه است، این تصدی بر مبنای احکام باید باشه، احکام باید اجرا بشن، در مقام اجرا تزاحم و تزاحمات رو باید او تشخیص بده و حکم بکنه، و تطبیق عناوین ثانویه هم به عهده فقیه. البته به عهده فقیه متصدی است، معنیش نیست که خودش شخصا انجام بده، کار فقیهانه است، واگذار میکنه به فقهایی، همه که اصلا امکانش نیست که فقیه انجام بده. این یه مسئله. حالا دومین امری که ایشون میگن باید فقیه انجام بده، میگن فقیه در اون محدودهی که واگذار به خود مکلفین شده و طیب نفس اونها موضوعیت داره، در اون محدوده، در اون بخشیش که مربوط به امور اجتماعیه، فقیه حق تشخیص مصلحت و اعمال داره. فرض میگم شما خونتون رو میتونید بفروشید به شهرداری، میتونید نفروشید، اختیار با شماست. طیب نفس از کنم لا یحل ما رو میده ان الا به طیبت نفسه. حالا فقیه تشخیص مصلحت میده که بعد در توسعه شهری اینجا تعریض جاده بشه یا خیابونی مثلا احداث بشه، به عنوان مثال یه تأسیسات شهری باید اینجا احداث بشه و حاضر نیستن بفروشن اشخاص، اینجا فقیه حق داره بر اساس تشخیص مصلحت تصمیم بگیره. منتها اینجا مصلحت مصلحت فردی نیست. میگن چطور پدر که بهش حق سرپرستی مثلا اموال فرزند داده شده یه جایی تشخیص مصلحت میده، ولی خود او هم مایل نباشد مصلحت او رو تشخیص بده، بر اساس مصلحت خود او مالش رو میفروشه، ولی اینکه خود او بگه نه نفروشین مثلا دو چرخه منو، میفروشه، وسیله نقلیه‌ای داره، احساس می‌کنه براش خطر داره، اونم صبی یا بالغ نیست، درست؟ میگن در امور اجتماعی تصدی به فقیه داده شده معنیش عدم بلوغ اجتماعی نیست، جامعه بالغند، ولی یه اموری احتیاج به تصدیگری داره، بر اساس شرع این تصدیگری به فقیه سپردن، این معنیش عدم بلوغ اجتماعی نیست. مگه در جوامع دیگه که مدیریت است عدم بلوغ اجتماعیه؟ مدیریت که معنیش عدم بلوغ اجتماعی نیست، منتها در جای دیگه چون فقط دین رو نمیخوان اجرا کنن کارشناسی اداره میشه، اینجا فقیهانه باید اداره بشه، لذا شرط تصدی منصب فقاهتم هست. این معنیش نیست که عدم بلوغ، ولی حکومت که همه جوامع داره، مردم بالغ نیستن که حکومت قانون تصویب میکنه، عنایت میکنید، معنی تصدیگری عدم بلوغ اجتماعی نیست. بعضی ها این مغالطات رو میکنن، خیال میکنن ولایت فقیه معنیش مثل ولایت بلقیه و قصره، اصلا اینجوری نیست. بله ممکنه شما بگید فقیه ولایت بر مثلا قویه و قصره، ولی ولایت اجتماعی که معنیش این نیست که، جامعه بلوغ اجتماعی داره، در این حال میخواد دینی زندگی کنه، منصبش باید دینی اداره بشه، پس بنابراین این حق منصب به فقیه داده میشه، اصلا این ربطی به اون بحث نداره. لذا گاهی تمثیلایی که این چون دارن یه چنین ایهامی درش هست، مسلم مرادشون این نیست که فقیه وقتی جامعه رو سرپرستی میکنه از باب سرپرستی مثلا فرزند نابالغه، نه، این تمثیلا معناش این نیست. ولی میگن چطور شما وقتی برای پدر میگید حق داره سرپرستی کنه اموال فرزندشو، یه جایی فرزندش دلش هم نمیخواد، طیب نفس نداره اینکه مالشو بفروشه، مصلحتش در فروشه، میفروشه، اینجا هم همینطوره. پس در حوزه مصالح عمومی، نه در حوزه خصوصی، فقیه حق نداره به شخصی بگه آه مصلحت تو این است که همسر طلاق بدی من طلاق میدم. نه، در حوزه خصوصی تشخیص مصلحت با خود فرده. در حوزه عمومی تشخیص مصالح عمومی جامعه به دستگاهی است که تصدیگری میکند. عنایت میفرمایید. البته او هم خیلی جا شخصی که نمیتونه تشخیص بده، مثلا مجمع تشخیص مصلحت میذاره، عقلای قم رو میذارن، فقها رو میذارن. معنی تشخیص مصلحت این نیست که شخصی و با قدرت تمیز شخصی تشخیص میده، که ممکنه یه ساختاری برش بذاره، ساختارش هم پیچیده باشه، ولی در اختیار اوست تشخیص مصلحت، چون فرض اینه تصدیگری باید بکنه. حالا تشخیص مصلحت داده شد، شخصا یا نه از طریق یه ساختار پیچیده اجتماعی، در اون ساختار پیچیده اجتماعی مشارکت عمومی هم ممکنه یه جایی لازم باشه، اینا اصلا اینا محل بحث نیست، ولی تشخیص مصلحت به عهده اوست. ساختار تشخیص مصلحت هم خودش باید تعبیه بکنه. تختی تشخیص مصلحت داد در حوزه‌ای که واگذار به اشخاص شده، نه حکم الزامی شرعی داریم، در اون حوزه او میتواند جای اشخاص تصمیم بگیره و تصمیمش هم نافذه. لذا میتونه بگه شما باید اینقدر از اموالتون، او با طیب نفس که میتونه مالیات بده، حرام نیست مالیات بدن، که میتونه بگه باید مالیات بدید، میتونه بگه شما باید خونتون اینجا بفروشید، بر اساس مصلحت عمومی حکم میکنه نسبت به جامعه و اشخاص. مصلحت عمومی رو باید تشخیص بده و تطبیق کنه. بعد از تطبیق در حوزه‌ای که واگذار به اشخاص شده میتواند این کار رو انجام بده، اما نمیتونه مثلا غصب کنه اونجا. میگه من تشخیص مصلحت دارم، اموال مردم غصب نمیتونه کنه، حرام است غصب، ولی او میتونه به مالشو نفروشه، میگه بعد بفروشه، الزامش میکنه به فروش. فروش که در اختیار او بود، این که خلاف شرع نبود، که فقط الزام میکنه او رو به این کار. کما اینکه مثلا پدر در اموال اون فرزند که تصرف میکنه نمیتونه تصرف حرام بکنه که، ولی یه جایی که بی جایزه به اختیار خود صاحب مال هم است، اینجا این سرپرستی به تشخیص مصلحت بده مالشو میفروشه. چی؟ چون حق سرپرستیه. میگن حکمش قانون شرعی نیست، ولی خود معنی حق سرپرستی اینه که حق این تصرفات رو داره. نه چرا دیگه، فرضی نوست حق سرپرستی داره دیگه، این از باب علم. نه اینکه حکم او قانون حکم شرعی جعل نمی کند، ولی در مقام تشخیص، در اونجایی که طیب نفس شخص معتبره، حق دارد در مورد مصالح عمومی بر اساس تشخیص مصلحت، نه بر اساس نفسانیات، تصمیم بگیره. وقتی تصمیم گرفت تصمیمش نافذه. چرا؟ چون حق سرپرستی دارد. لازمه لازم فکرش اینه که نه اینکه او قانون شرعی جعل میکند، او تشخیص مصلحت میده، تطبیق میکنه، میگه آقا اینجای شهر رو اینجوری توسعه بدید، لوازمی داره، لوازمش باید اعمال بشه. بنابراین نگه نسبت به شکل توسعه شهری در اون جایی که به ابتداء به خود اشخاص واگذار شده تشخیص مصلحت داد، تشخیص او باید اعمال بشه. میگم تشخیص مصلحتی که اولا مصلحت باید بشه، مثلا تشخیص مصلحت هم باید با شیوه‌های عقلایی باشه، نه میفهمید. بعد از تشخیص مصلحت این تشخیصش رو میتونه اعمال بکنه و در اعمال دیگران ملزمن، در عرصه عمومی نه در عرصه خصوصی ها. نمیتونه در عرصه خصوصی بگه من به نظرم امروز تشخیص مصلحت شما خونتو بفروشی بره خونه شخصو بفروشه، این کار نه. در عرصه عمومی تشخیص مصلحت به عهده فقیه، بنابراین فقیه مجری احکامه، ولی در حوزه‌ای که طیب نفس خود اشخاص دخیله، حاکم در عرصه عمومی تشخیص مصلحت میده و اونا رو الزام میکنه. میگن اقتضای منصبه. نه اختزا، ولی چه منصبیه؟ بگن اداره کن، خب مردم هر کاری خودشون دلشون میخوان میکنن در عرصه عمومی دیگه. ایشون همینه میخواد بگه، میگه در یکی دلش میخواد خونه‌شو 2 متر جلوتر از بقیه بساز بیاره تو کوچه، یکی میخواد 2 متر عقب‌تر ببره، یکی اینجا ملکش بوده، نهایت میفهمید میخواد بسازه، فرض کنید برخلاف قواعد شهری، ابتدا هم حق دارن دیگه. میگه در این مواردی که واگذار به طیب نفس اشخاص شده، معنی منصب اینه که باید تشخیص مصلحت بده. اونجا در حوزه خصوصی خودشون تشخیص میدن، در حوزه عمومی تشخیص اونا معتبر نیست، چون مربوط به حوزه عمومی میشه. نخه میگن قید نمیخوره دیگه. من حالا ببین اون بحث، حالا بحثای پشت صحنه رو بذارید کنار که از این نظریه میشه دفاع کرد، این حدش قطعا میشه دفاع کرد، این حدش میشه دفاع کرد. منصب ولایت اینقدر که دیگه حق داره که در حوزه‌ای که واگذار به طیب نفس شده میگه تو تسلیگری کن مصالح جامعه رو، بر اساس مصالح جامعه، جامعه رو اداره کن. خب تشخیص مصلحت و تطبیق به عهده خود اوست. حالا اینا رو یه نکته سومی هم داریم، ان شاء الله بعداً بحث میکنیم. فعلا یه چند دقیقه ذکر مصیبت بشه، ان شاء الله چهارشنبه است. برای سلامتی امام زمان صلواتی بفرستید.